حالا برگردیم به دنباله بحث و موضوع را از جنبه دیگری نگاه کنیم. یادتان هست که گفتیم مسائل و موضوعات زندگی به طور کلی دو نوع است. یکی موضوعات و مسائل واقعی، یکی هم موضوعات ذهنی و خودساخته. مثلا دندان فاسد یا شکم گرسنه یک مسئله واقعی است، ولی مردک شیره‌ای یا تصور فقیر و بی‌نوا بودن حاصل تعبیر و تفسیر ذهن خود ماست. یکی از علل مخرب و عوض بودن بحث‌های ما این است که در بیشتر موارد موضوعی که برای بحث انتخاب می‌کنیم مردک شیره‌ای است، نه دندان فاسد. یعنی ما اغلب بر سر یک مسئله ذهنی، خودساخته و هوایی به بحث و جدال می نشینیم. به ظاهر دندان فاسد را مطرح می کنیم، ولی در باطن تصویر مردک شیره‌ای حاکم بر بحث و گفتگوی ماست و همین امر یکی از علل اختلاف می شود. در موارد نادری هم که موضوع بحث واقعا دندان فاسد است، تصویر مردک شیره‌ای نیز وارد دید ما می گردد و مانع می شود که مسئله را همانطور که واقعا هست ببینیم. زیرا به محض اینکه ذهنیات ما وارد بحث یا هر نوع رابطه دیگر می گردد، آن رابطه کیفیت مقابله، دفاع و ضد همکاری پیدا می کند. ذهنیات ما عبارت از هویت ماست. ما از ارزش ها و اعتقاداتی برای خود هویت ساخته ایم. حالا اگر با یک گوش آزاد به حرفای دیگران گوش کنیم و بخواهیم صحت آنها را مورد بررسی و تعیین قرار دهیم، درست مثل این است که حاضر شده ایم هویت خود را در مقابل هویت طرف تسلیم کنیم. شما وقتی دارید حرف میزنید، قالب هویتی من حرف شما را در حکم تیری فرض میکند که هدفش مضمحل نمودن این قالب است. بنابراین من با یک حالت تدافعی و کیفیت خشن قالب خود را سپر حرفهای شما قرار میدهم. علت این که ما با یک ذهن و گوش آزاد و فارغ از تعصب و حرفهای یکدیگر گوش نمی کنیم همین جریان است. گذشته از این عوامل، هویت فکری اساساً یک پدیده مخرب و ناهنجار است و ما با این پدیده ناهنجار وارد هر نوع رابطه‌ای می شویم. وسیله ارتباط ما با عالم خارج اصولاً یک وسیله تخریبی و ناهنجار است. تار و پود این پدیده از نفرت، خشم، ترس، نارضایی، میل مبارزه و شکست دادن و ده‌ها خصوصیت مخرب دیگر بافته شده است. بنابراین چگونه می‌توانیم با این وسیله مخرب یک رابطه مفید و سازنده داشته باشیم؟ انواع ارزش‌هایی که هر کدام حکم یکی از ستون‌های ساختمان هویت فکری را دارند وارد روابط ما می‌شوند و شروع به سمپاشی می‌کنند. فرضاً یکی از ارزش‌های ما این است که در هر مورد باید همه چیز بدانیم. همین ارزش باعث می‌شود که کیفیت همکاری و روشنسازی بحث تبدیل به یک جریان فضل فروشی گردد. اگر درباره موضوعی که مطرح است چیزی نمی‌دانیم، خود را از موضوع پرت می‌کنیم و شروع می‌کنیم به صحبت کردن درباره چیزهایی که می‌دانیم، ولو این چیزها ارتباطی هم با اصل موضوع نداشته باشند. با کلمات بازی می کنیم، حاشیه غیر لازم می رویم، تفره می رویم، از این شاخه به آن شاخه می پریم، برای نشان دادن دانش وسیع خود، مطالبی را که از کتاب ها حفظ کرده ایم، به یک صورت نامرتبط و نپخته منتاج می کنیم و در بحث می گنجانیم. خلاصه هزار مسئله ایجاد می کنیم فقط برای اینکه نمی توانیم قبول کنیم که چیزی را نمی دانیم. یا فرزن ارزش به این که ما از دیگران برتریم باعث می شود که شنونده با حوصله نباشیم. توجه نکردید با چه بی‌حوصلگی به حرف دیگران گوش می کنیم؟ به محض اینکه دانستیم طرف دارد چه می گوید و حتی بدون درک این مطلب رابطه گوش و ذهن ما با حرف او قطع می گردد و بعد از آن تمام تلاشمان صرف پیدا کردن جوابی می شود که باید مثل تیر پرت کنیم به طرف او. علت این امر آن است که انسان در موقعیت شنوندگی خود را ضعیف احساس می کند. احساس عدم برتری می کند. فکر می کند برتری از آن گوینده است نه شنونده که یک کیفیت تسلیم شدگی به حرفهای گوینده را دارد. همه ما بیش از آنچه شنونده خوبی باشیم گوینده خوبی هستیم. بیش از آنچه گوش کنیم حرف می زنیم. زیرا ما خود را عبارت از حرفهای من می دانیم. بنابراین فکر می‌کنیم هر چه بیشتر حرف بزنیم بیشتر هستیم، بیشتر وجود داریم، حالان که گوش کردن چنین نقشی را ندارد. سایر مسائل و نکات مربوط به بحث و گفتگو را ضمن سوالاتی که از این پس مطرح می‌شود روشن خواهیم کرد. امیدوارم بعد از این توضیحات بحث ما یک کیفیت همکاری و سازنده پیدا کند. در گفتگوی با یکدیگر لجاج و خشونت نورزیم. با یک زبان بی تعصب حرف بزنیم و با یک گوش بی تعصب بشنویم. سعی کنیم در نگاه کردن به موضوعات دقیق باشیم. آگاه باشیم به اینکه هر حرفی میزنیم از قالب صادر و به وسیله قالب دیکته می شود. هر حرفی هم که می شنویم از قالب رد می شود و به ذهن ما می رسد. آگاه باشیم به این که روابط ما، منطق ما، سنجش ما، فلسفه و هدف زندگی و همه چیز ما تحت تأثیر قالب است و به وسیله قالب تعیین می شود. و قالب چیزی نیست که با آگاهی و تمیز و تشخیص خود ما انتخاب شده باشد. معیاری که ما از طریق آن به قضایای زندگی نگاه می کنیم به وسیله دیگران بر ذهن ما تحمیل شده است و بنابراین ما نمی توانیم به درستی سنجش های آن اطمینان داشته باشیم. نفس این توجه ها ما را با حوصله و غیر متعصب می کند. حالا بپردازیم به بحث آزاد درباره مسائل و موضوعات. مسائل مربوط به بحث امروز یا هر موضوع دیگر که کمک می کند به شناخت خود. سوال: شما می گویید تمام حرکات از جمله بحث و گفتگوی ما تحت تأثیر قالب است. حالا آیا صرف آگاهی بر این واقعیت کافی است که تأثیر قالب خونسا بشود؟ منظورم این است که ما در هر حال قالب را داریم. بنابراین آگاهی یا عدم آگاهی بر این که رفتار ما تحت تأثیر قالب است چه نتیجه‌ای دارد؟ جواب: اگر به حیله ها و دخالت های من یا قالب آگاه گردیم، نفس همین آگاهی کیفیت روابط ما را تغییر می دهد. من تا به حال از دخالت‌های قالب در روابط خود بیخبر بودم. بنابراین تمام روابطم یک کیفیت متعصبانه و نتیجتاً جاهلانه داشته است. تعصب نتیجه جهل و ناآگاهی است. ولی اکنون آگاه شدم به اینکه روابط من مصون از دخالت‌های قالب نیست. نفس همین آگاهی به من تواضع درونی می‌دهد و دید و رابطه‌ای که از یک وجود متواضع نشأت می‌گیرد غیر از یک دید متعصب است. من تا به حال تصور می‌کردم عقاید من، سنجش‌های من، منطق من، ارزش‌ها و باورها و تمام تعلقات و محتویات ذهنی من صحیح‌ترین و برحق‌ترین است. ولی اکنون آگاه گشتم به اینکه این نتیجه گیری ها یا این تصورات با معیار و ضابطه‌ای صورت گرفته است که آن ضابطه خودش قابل اطمینان نیست، خودش اصلا مال من نیست. آیا در این صورت در بحث با شما لجاج و تعصب خواهم ورزید؟ سوال: من میگویم یا غالب هست یا نیست. اگر غالب در ذهن ما هست، در تمام روابط ما وارد میشود و دخالت میکند. جواب: نه، همیشه وارد نمیشود. زمانی وارد میشود که ما خود را به علت عدم آگاهی با موضوع مورد بررسی آیدنتیفی کرده باشیم. شما در بررسی یک سنگ یا یک گیاه قالب هویتی را دارید. در بررسی یک سیستم اخلاقی هم این قالب را دارید. ولی آیا کیفیت ذهن شما در بررسی این دو موضوع یکیست؟ در بررسی یک سنگ قالب وجود دارد ولی خودش را وارد دید و بررسی شما نمی کند. زیرا شما علاقه شخصی، علاقه‌ای که از من سرچشمه گرفته باشد، نسبت به سنگ ندارید. نمیگویید چون این سنگ خانواده دار و شریف و محترمی است و بین من و آن نیز نوعی تعلق و قوم و خویشی وجود دارد، من طرفدار اصالت آنم. بلکه با یک دید آنکادر نشده، با ذهن کل، اصطلاح ذهن کل را در مقابل ذهن تجزیه شده یا ذهن خرد شده به کار می برم. موضوع را نگاه می کنید و در این صورت فقط به بررسی می پردازید، نه به دفاع از شرافت و جلال سنگ. ولی چنین دیدی را نسبت به فلان سیستم فلسفی یا اخلاقی ندارید، زیرا ما معمولاً خود را با سیستم‌های فلسفی یا اخلاقی قوم و خویش فرض می‌کنیم و همین تصور قوم و خویشی دید ما را تیره و غرض‌آلود می‌کند. همین که با موضوع رابطه قوم و خویشی برقرار کردیم، بررسی به معنای واقعی آن منتفی می‌گردد و مسئله جانبگیری و دفاع متعصبانه از حقانیت قوم و خویش پیش می‌آید. حال اگر شما در هنگام بررسی همان سیستم اخلاقی آگاه باشید به این که دارید پیرایه‌های ذهنی خود را از طریق ایجاد رابطه قوم و خویشی وارد دید و سنجش خود می‌کنید، نفس همین آگاهی باعث قطع رابطه قوم و خویشی می‌گردد و شما می‌توانید آن سیستم را آنطور نگاه کنید که یک سنگ یا گیاه را. سوال: یک سنگ یا گیاه با یک سیستم اخلاقی یا اجتماعی فرق می‌کند؟ آیا انسان می‌تواند با همان دیدی که یک سنگ را بررسی می‌کند، مثلا سیستم کمونیست را هم بررسی کند؟ جواب: ببین جانم، مسئله مهم موضوع مورد بررسی نیست، بلکه مهم کیفیت ذهن خود ماست. مهم این است که ما با چه کیفیت ذهنی به موضوع نگاه کنیم. اگر ما سیستم کمونیست یا هر سیستم اجتماعی دیگر را بدون دخالت من نگاه کنیم، می توانیم آن را همانطور ببینیم و بررسی کنیم که یک سنگ را. هر سیستم اخلاقی یک واقعیت دارد و یک مقدار پیرایه که ذهن خود ما برای آن ایجاد کرده است. اگر این پیرایه ها را از آن سیستم برداریم، میماند واقعیت خالص آن و این واقعیت خالص میتواند آن گونه موضوع بررسی قرار گیرد که یک سنگ. سوال: شما میگویید موضوعات فلسفی را مطرح نکنیم، فکر نمی کنید اگر مسائل را با یک دید فلسفی نگاه کنیم بهتر بتوانیم برای آنها راه حل پیدا کنیم؟ جواب: بحث فلسفی کردن با دید و بینش فلسفی داشتن دوتاست. ما دید فلسفی نداریم. بحث های بزرگ و فیلسوف معابانه می کنیم. حرف‌ها و تئوری‌هایمان بزرگ و سطح بالاست، ولی محتوای زندگی خودمان کوچک است. خودمان درگیر مسائلی بسیار کوچک، شخصی و محدود هستیم. مثلا داریم راجع به پوچی و بی‌اعتباری زندگی بحث و جدل فلسفی می‌کنیم، ولی همین که میشنویم اقدس خانم در مهمانیش ما را دعوت نکرده است، روزها و ماهها این موضوع ذهنمان را به خودش مشغول نگه می‌دارد و می‌خورد. زندگی واقعی ما را این جور مسائل کوچک تشکیل می‌دهد، ولی در بحث و تئوری پایمان را از فلسفه ماورای طبیعت پایین‌تر نمی‌گذاریم. کاش به جای بحث فلسفی نسبت به زندگی بینش فلسفی داشتیم. اگر بینش فلسفی داشتیم اینقدر در بند خود و کوچکی های آن نبودیم و فکر نمی کردیم که این دردانه ثقل عالم هستی است و همه چیز باید حول آن دور بزند. کاش این واقعیت را حس می کردیم که عمر ما در مقابل طول هستی، یعنی در مقابل آنچه بوده است و آنچه بعد از ما خواهد بود، لحظه ایست مثل یک چشم برهم زدن. اگر چنین دیدی پیدا می کردیم، این وجود کوچکتر از ارزن را در عظمت هستی رها می کردیم. این طور نبود که شب و روز دو دستی به آن چسبیده باشیم و تر خشکش کنیم.